محمد بدو محمد بدو اندرون با علی همون اهل بیت نبی و ولی اگر چشم داری به دیگر سلام به نزد نبی و علی جای جایتی من آگد قرار من است چون این است و این دین و روم من است در این زادم و هم بر این بگذرم چونم دان که خاکم پی حیدرم چونم دان که خاکم پی
وقت بخیر هموطنان ارجمندم، مردم سربلند و سرفراز ایران زمین. ما از صدای پایتخت داریم شما رو همراهی میکنیم. نمیدونم از کجای ایران دارید صدای ما رو میشنوید. هر زمان که برای ما پیامکی میرسه میبینیم که شما عزیزان از گوشه گوشه ایران عزیز دارید صدای ما رو میشنوید و با ما در تعاملید. 3094 سامانه پیامکی ماست. حرفی، نظری و حتی اگر انتقاد و پیشنهادی دارید میتونید برای ما از طریق این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید.
فردین شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بران خاک رهای نر گفتن
خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشی
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب
بریم برای زب. به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش، زمین آرام از او یافت. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم حضور شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شنوندگان خوب رادیو تهران، با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های میدان فرهنگ در کنار شما عزیزان. همراهان گرامی، مهمان گرامی ما منصور زابتیان، مجری، پژوهشگر، روزنامه‌نگار و نویسنده خوب همروزگارمونه و همونطور که صحبت کردیم درباره سفرنامه نویسی در ادبیات با این بزرگوار به گفتگو نشستیم و همینطور درباره سفرنامه‌ای که خود ایشون نوشتن. منصور جان سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام مجددا خدمت دوستان خوب رادیو تهران و همینطور برنامه میدان فرهنگ سلام عرض میکنم. امیدوارم که بتونیم حرفای خوبی بزنیم، البته با هدایت شما همیشه همین اتفاق میفته.
سپاسگزار از محبت. دوستان عزیز، با منصور ضابطیان عزیز در مورد سابقه سفرنامه نویسی در ادبیات صحبت کردیم. ایشون اشاراتی داشتن به شاهنامه فردوسی و سفرهایی که در شاهنامه فردوسی برحال آمده، سفرهایی که قهرمانان شاهنامه داشتن، حالا رستم و اسفندیار و سهراب و دیگران که برحال اونایی که با شاهنامه آشنا هستن حتما در این زمینه هم میدونن که سفر در شاهنامه نقش بسیار مهمی داره. بعد اشاره شد به منطقه طیر عطار، 1001 شب و همینطور داستانهایی از گلستان و بوستان، حکایتهایی که از گلستان و بوستان هست. و حالا ما میخوایم منصور جان یه مقدار بیایم جلوتر، یعنی بیایم توی قرون جلوتر و سفرنامه نویسی رو همچنان ادامه بدیم که ما بعد از قرن 7 و 8، ما حتی فرض کنیم در مثنوی حضرت مولانا هم از این سفرها زیاد اشاره شده، که حالا عزیزانی که آشنا هستند میدونن که بخش‌های مختلفی در مثنوی معنوی به سفرهایی که حالا قهرمانان اون حکایت‌ها انجام دادن اشاره شده. یه مقدار بیایم جلوتر تو قرن‌های بعدی و ببینیم که سفرنامه نویسی در قرون بعد چگونه بوده. خواهش می‌کنم.
ببینید، یک اتفاق خیلی جذابی که افتاد که دیگه از دوران صفویه شروع شد و بعدتر همینجور جلو میایم به نمونه‌هاش تا امروز هست، سفر مستشرقین به ایران.
بله.
کسانی که از غرب عمدتاً و البته گاهی از سمت ژاپن و چین به ایران می اومدن و با یک سرزمین شگفت‌انگیز مواجه می شدن که خب خیلی هیجان زده‌شون می کرد، ندیده بودن و شروع می کردن به نوشتن درباره این. بعضی از این سفرنامه ها چنان سفرنامه های دقیق و با ذکر جزئیات مختلف هستش که آدم حیرت میکنه و میشه گفت که بهترین اثریه که از شرایط اجتماعی فرهنگی اون دوران باقی مونده. ارجاعتون میدم به سفرنامه شاردن. که شاردن یک تاجر، یک بازرگان فرانسوی بود که در دوران شاه عباس میاد به ایران و سالها در اینجا میمونه و چنان درباره اصفهان مینویسه، درباره روابط داخل دربار، روابط مردم، کف بازار میداره، چه به بازار مینویسه و حالا نه فقط اصفهان، چون بعداً به ارمنستان و گرجستان و به هر جایی که زیر سیطره پادشاهی صفوی بودم سفر میکنه و دربارش مینویسه که شما تصاویر اون روزهای اصفهان رو واقعاً میبینه. یعنی اگر بخواد یک فیلمسازی اصفهان اون دوره رو به تصویر بکشه در فیلمش و قصه‌ای در اون ارتباط بسازه، سفرنامه شاردن مهمترین اثریه که میتونه بهش رجوع بکنه.
بله.
حالا من این وسط یه تبلیغ بازرگانی هم بکنم که من این سفرنامه رو، چه بخش اصفهانش رو، چه بخش گرجستان و ارمنستانش رو، به صورت صوتی خوندم و دوستان روی ایران صدا میتونند به رایگان اون رو دریافت بکنن. اگر که
بسیار هم زیبا، بسیار هم زیبا
سفرنامه رو گوش بدن، آره برن تو ایران صدا و اونجا سفرنامه شاردن رو جستجو بکنن، میتونن که دسترسی داشته باشن.
روز که شاه قضا میخورد، استخوانی در گلویش فرو رفت که نه بیرون میامد و نه پایین میرفت. دردی سخت بر او عارض شد. پزشکان دربار علاج کردن نتوانستند و اگر استخوان فوراً از گلوی شاه بیرون نمی آمد می مرد. همه در این کار درمانده بودند. در چنان احوال حکیم باشی با بکار بردن حیلتی شاه را از مرگ رهاند. توضیح این که شاه در روز در صحرا میان چادری بود و پسرش در قسمت دیگر همان خیمه که پرده‌ای در میان حائل بود حضور داشت. حکیم باشی در حالی که شمشیری به دست داشت، برافروخته و خشمگین خود را در خیمه شاه افکند، از کنارش گذشت و به عیاری خود را بر روی پسر شاه افکند، با وی درآویخت و در آن میان روده ای را که پر از خون بود و در نهان با خود آورده بود با شمشیرش درید. خونها سر و بدن شاهزاده را رنگین کرد و شاه به شنیدن صدای زجه فرزندش نزد او شد و به دیدن آن منظره وحشت انگیز چنان نعره کشید که استخوان به قوت آن از گلویش بیرون پرید و از مرگ رست. آنگاه ملک شاه به پاداش این تدبیر با تأثیر، حکیم باشی را از مال بی‌نیاز کرد.
و بعد که جلوتر میاییم، حالا از اون دوران میگذریم، حالا شاید در دوران نادرشاه و بعدتر در دوران زندیه کمتر ما سفرنامه خیلی ارزشمندی از مستشرقین داشته باشیم، ولی در دوران قاجار دوباره باز این شرایط فراهم میشه و ما مستشرقین زیادی داریم که به ایران میان و شروع میکنن درباره ایران نوشتن و این جریان ادامه پیدا میکنه تا به هر حال اواخر دوران قاجار. ما باز هم به هر حال سفرنامه هایی از دوران پهلوی اول و دوم هم داریم که
درست،
ولی خب شاید به اون دقت مکتوبات اون دوران نباشن، به خاطر اینکه بعدتر خب به هر حال مدیاهای دیگری میاد دیگه، تصویر میاد اضافه میشه، یعنی عکاسی، سینما، مختلف اینها که خب یه بخش جای خالی اون سفرنامه ها رو پر میکنه.
بسیار خوب، فرصت کوتاهی بگیریم، از اتاق فرمان برمیگردیم خدمتون هستیم و بحث رو ادامه میدیم. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگید، با منصور ضابطیان صحبت میکنم در مورد سفرنامه نویسی در ادبیات ایران و رسیدیم به دوران قاجار و همینطور سفرنامه هایی که مستشرقین نوشتن و بسیار هم زیبا و خواندنی است. آقای ضابطیان عزیز، به هر حال شما اشاره کردید به دوران قاجار و حالا بعد هم ورود حالا سینما و عکاسی و مسائل دیگر که به هر حال به نوعی تحت شعاع قرار میده بعضی سفرنامه ها رو، اما در همین زمینه ما در دوران قاجار سفرنامه‌ای که شما اشاره می‌فرمایید قاعدتاً فرهنگ و آداب و رسوم ما رو هم در بخش‌های مختلف مملکت در این سفرنامه ها ما می‌تونیم ببینیم، در این زمینه هم اشاره‌ای بفرمایید.
بله 100% در واقع در سفرنامه‌های مستشرقین عمدتاً یکی از بخش‌هایی که خیلی نویسنده رو شگفت‌زده می‌کنه برخورد با آداب اجتماعیه.
بله.
بخش مثبتش چه بخش منفیش، یعنی فقط اینطور
بله.
ما بگیم که حالا خیلی، چون مثلا در همون سفرنامه شاردن یه جایی شاردن اشاره میکنم یا آقا توی اصفهان همه دلالن.
بله.
و من نمیدونم که چرا مردم ایران انقدر دوست دارن از طریق دلالی زندگیشون رو سفری بکنن. حالا این نظرشه و شرایط اجتماعی اون دوران، حالا نمیخوام تعمیمش بدم به یک شهر خاص یا به یک دوران، به دوران امروزمون. ولی در کنار این آقای خزایی، همزمان ما سفرنامه هایی داریم که ایرانیانی هستند که به کشورهای مختلف میرن.
درست.
در اون سالها مثلا استانبول یکی از مقاصد است.
بله.
بیروت یکی از مقاصد است که میشه، دورتر از اون پاریس یکی از مقاصد است بمبئی و کلکته یکی از مقاصد اصلی ایرانی ها میشه و ما سفرنامه های فراوانی داریم از کسانی که میرن، ولی البته عمدتا شازده هایی هستند که خب به حال اون تمول رو دارن و میتونن سفری خارج از ایران بره.
درست.
و یه سری سفرنامه هم داریم که سفرنامه سفر به عتباته.
بله.
در واقع سفرنامه های حجه یا سفرنامه عتباته و در میان اینها گاهگداری ما سفرنامه های زنانی داریم که به عتبات یا به حج مشرف شدن و اونجا از یک روایت های بی نظیری میبینیم، چون یک نگاه زنانه هم حاکمه برش و شرایط زندگی زنان در اون دوره رو خیلی خوب میتونه برای ما در واقع بیان بکنه. و در پایان بگم که شاید مهمترین اثر در این دوران سفرنامه‌هایی که ناصرالدین شاه نوشت.
بله دقیقاً می‌خواستم به همین اشاره بکنم که شما خودتون توضیح دادید. بله. یه مقدار بیشتر در مورد همین سفرنامه حالا ناصرالدین شاه، حالا فرمودید 16 های دیگه قاجار که به هر حال به نوعی سفرهاشون رو به رشته تحریر در می‌آوردن، توضیح بدید برای ما در این بخش. خواهش.
ببینید ناصرالدین شاه خیلی شاهد عجیب و پیچیده‌ای بوده.
بله.
من کار به زندگی سیاسیش ندارم که خب پر از باگ‌های مختلف بوده به قول امروزی ها و پر از تصمیمات غلط و البته تصمیمات درست و به جا. به حال وقتی که یکی 50 سال سلطنت بکنه به حال تصمیمات درست هم داره گاهی.
بله.
ولی یک آدم خیلی خاص بوده به واسطه اینکه این آدم مینوشته، بسیار هم خوب مینوشته، شعر میگفته.
بله.
نقاشی میکشیده، خطاطی میکرده، عکاسی میکرده، بسیار عکاس خوبی بوده و من همیشه افسوس میخورم که کاش ناصرالدین شاه شاه نبود.
بله.
که اگر شاه نبود میتونستی که درجه یک ترین آرتیست های دوران خودش باشه.
درست.
و اتفاقا من یه پادکستی ساختم در مجموعه پادکست جعبه به عنوان آقای ناصر قاجار.
به به.
که زندگی غیر سیاسی ناصرالدین شاه رو بررسی میکنه.
درست.
و یکی از بخش‌های درخشان ناصرالدین شاه همین در واقع روزنامه نویسیش، این که هر روز می نوشته که چه میکنه و نوشته‌هاش در سفرهاش.
درست.
ما درباره هیچ پادشاه ایرانی از کوروش بگیرید تا محمدرضا شاه پهلوی،
بله،
درباره هیچ پادشاهی به اندازه‌ای که ما درباره ناصرالدین شاه اطلاعات داریم اطلاعات نداریم.
بله.
یعنی حتی اطلاعاتی که ما از ناصرالدین شاه داریم از اطلاعاتی که از رضا شاه و محمد رضا شاه که به هر حال در دوران مدرن اینها پادشاه بودند به اون اندازه اطلاعات نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه ناصرالدین شاه می نوشته خاطراتش رو می نوشته و سفرنامه می نوشته. در این سفرنامه ها بی نظیره و توی این سفرنامه ها به چنان نکاتی برمی خوریم که حیرت میکنید که به هر حال این آدم یک شناخت سیاسی هم داشته، حالا علاوه همه انتقاداتی که بهش وارده در 50 سال سلطنتش، بسیاری از شرایط سیاسی اجتماعی، نگاه های اجتماعی سیاسی رو ما میتونیم لابلای خطوط سفرنامه ها پیدا بکنیم.
بسیار خوب. باز هم یه فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم با ادامه گفتگو.
شش سال دور از خونه و خونواده، شش سال دور از وطن. تو این شش سال تنها چیزی که همیشه جلوی چشمای من عبدالله بود خونه پدری و خونواده مهربانمون بود. از وقتی سفرمونو شروع کردیم تنها چیزی که ما را آروم میکرد یاد خونوادمونو چشمای منتظرشون بود. از آغاز سفر من هر شب خواب خانم جونو میدید، خواب چشمای نگرانش که به ما زل زده و ملتمسانه ازمون میخواد که نریم و پیشش بمانیم. این تصویر اونقدر برام ناراحت کننده بود که دوست داشتم هرچه زودتر سفرمون تمام بشه تا بتونم خانم جونو همونطور که همیشه بود خندان و شاداب ببینم.
عزیزان رادیو تهران رو میشنوید، برنامه میدان فرهنگ با منصور ضابطیان عزیز گفتگو میکنم، مجری پژوهشگر و به ویژه سفرنامه نویس. خب آقای ضابطیان اجازه بدید این بحث سفرنامه نویسی در دوران قاجار رو همین جا فعلا موقتا قطع کنیم، ادامه‌اش رو در برنامه آینده در خدمتتون انشالله خواهیم بود. اما برگردیم به اولین سفرنامه خودتون مارک و پولو که بخشی از مقدمه اون رو در برنامه قبل برای ما خوندید، در ادامه حالا یک بخش دیگر رو هم برای ما بخونید و بهره ببرید.
آره ببینید مارک و پولو یه جوری یادآور اسم مارکو پولو هستش.
بله.
در واقع شأن نزولش اینه که ما ایرانی‌ها وقتی میریم سفر اولین چیزی که دنبالش هستیم مارک های معروفه.
درست.
همه زرفن کردیم آقا آدیداس کجاست، نایکی کجاست، زارا کجاست
و غذای خوب کجا میشه خورد.
و چیزی که خیلی آزارمون میده حالا غذای خوب کجا میشه خورد اینه که وقتی که طولانی مدت سفر میکنیم پولو که مهمترین غذاییه که ما دوست داریم کمبودشو داریم.
دقیقا.
و این ترکیب این مارکه و این پولوه که حالا یه جوری یادآور
مارکو
پولو هم هستش
بله.
در واقع باعث شد که اسم کتاب بشه مارکو پولو.
بسیار خوب، به بخش کوتاهی ما رو مهمان
بفرمایید. آره داشتم الان انتخاب میکردم اون بخش رو پیدا بکنم که خودم برام جالب بود که بر شما هم بخونم. این بخشی از سفر من به ایالات متحده و شهر لس آنجلس. توی یک رستوران نشستم و یک پیتزای پنیر سفارش دادم. سرم به کتابایی که خریدم گرم است. رستوران چندان شلوغ نیست. عصر است. نه وقت نهار و نه وقت شام. هنوز به ساعت اینجا عادت نکردم و عصرها گشنه‌تر از ظهرها هستم. غذایم آماده می شود. شروع می کنم به خوردن. زنی وارد رستوران می شود. ظاهرش آشفته و به هم ریخته است. موهای پریشان و پوستی چروکیده. لباسهای مندرس و چند پلاستیک در دست دارد. همه یه نشانه های یک هوملس را یک جا دارد. نمی دانم چرا وقت ورود کسی جلویش را نمی گیرد. نگاهی به اطراف می اندازد و به سوی من می آید. با کمی فاصله روبرویم می ایستد و می گوید یه دلار به من بده. با سر جواب منفی میدهم. میگوید پنی های ته جیب تو بده. منظورش سکه های یک سنتی است که 100 تایش میشود 1 دلار و معمولا همیشه 5-6 تای ته جیب هر کسی هست. میگویم پنی هم ندارم و زن بدون اعتراضی میرود. غذایم کوفتم میشود. چند قدمی میرود. آنقدر بیرمق است که میترسم تا به در برسد از حال برود. صدایش میزنم. برمیگردد. بخش از پیتزایم رو جدا میکنم و به او میدهم. تشکر میکند. آنقدر خوشحال به نظر میرسد که انگار با ارزشترین هدیه دنیا رو به او دادم. پشت میزی مینشیند و شروع به خوردن میکند. چه کسی حدس میزند من در این لحظه کجا هستم؟ در خیابان هالیوود و درست در رستورانی روبروی کوداک تیاتر. از پشت شیشه آدمهایی را میبینم که دارند برای کنسرت امشب بلیط های 400 دلاری میخرند و لیموزین هایی که هر چند دقیقه یک بار با شیشه های دودی در رفت و آمدند و نمیدانم کدام ستاره سینما را جابجا میکنند. زنک آشفته پیتزایش را میخورد و دهانش را با پشت دست پاک میکند. کیسه هایش را بر میدارد و بیرون میزند. توی خیابان یک بار صدای سوت و دست و جیغ میآید و یک اتومبیل کرکی با سرعت عبور میکند. از گارسون میپرسم چه خبر شد؟ میگوید ندیدی؟ مد دمون بود. و بعد حالا اینجا در ادامه من راجع به ماجرای فرق در آمریکا و این ماجراها می نویسم که دیگه نمیخوام با خوندن سرتون درد بیارم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای زابتیان. فرصت ما هم به پایان رسید و چقدر استفاده بردیم، چقدر لذت بردم از گفتگو با شما و حتما این بحث رو ما در برنامه بعد هم ادامه خواهیم داد و به هر حال به سفرنامه نویسی در دوران معاصر هم بعد از دوران قاجار خواهیم پرداخت و همینطور از سفرنامه های شما میشنویم و لذت میبریم.
قربون شما.
خیلی متشکرم. به اتفاق منصور زابتیان عزیز، خانم یوسفی تهیه کننده محترم و خانم بهرانی صدا بردارمون، تا برنامه دیگر میدان فرهنگ با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
تهران صدای پایتخت.
به نام تو که تنها
تو میمانی.
سلام دوستان عزیز، امیدواریم سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض میکنم به خدمت یکان یکان هموطنان جان.
همه جا در کنار شما، موج اف ام ردف 94، موج ای ام ردیف 13، وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
روایت ناتمام،
همیشه همین بوده، قصه آدم ها و زندگیشون. اما هر چیزی میتونه قصه خودشو داشته باشه، مثل این خاک، خاکی که هر طرفش یه قصه داره، و مثل هر شهر و مثل هر خاک، خاک خرمشهر. یادها و خاطره های دفاع مقدس رو که ورق بزنیم، به نامی میرسیم که نقطه باور و افتخار همه ماست. نام شهر نشون شده ای که خاکش بوی عشق شهادت میده، خرمشهر. و چه یادهایی با خرمشهره، یادهایی که گره خورده با تار و پود وجودمون. خرمشهر رو باید در دل عشق دید. به همین دلیلی که هرچی از خرمشهر بگی بازم کمه و هرچقدر از اون بشنوی برات تازگی داره. مقاومت مردم خرمشهر حماسه ای از یاد نرفتنیه، چرا که مردم این شهر در حالی به مبارزه با دشمن پرداختند که از پیش برای تهاجم و تجاوز آمادگی نداشتند. اونها با سلاح عظیم ایمان به مکتب و عشق و علاقه به میهن اسلامیشون، با دست خالی چنان مقاومتی کردند که در تاریخ بی‌نظیره. خرمشهر فقط یه شهر نیست، بلکه تاریخ گویای پایداری، ایثار و جاودانگی انقلابه. و مگه میشه گوش به روایت خرمشهر بدی و نرسی به سوم خرداد و فتح این شهر؟ و مگه میشه از خرمشهر بگی و نرسی به روزای مقاومتش؟
سنگر خوب و قشنگی داشتیم، روی دوش خام تفنگی داشتیم.
سلام علیکم.
سلام. من همکنون از کنار جاده آزاد شده اهواز خونین شهر با شما سخن میگویم.
خرمشهر در سالهای دفاع مقدس اشغال و آزاد شد، شهری که روزها در برابر بزرگترین ارتش عربی اون روزگار مقاومت میکرد تا ایران مهیای دفاعی بشه که اون زمان کسی نمیدونست قرار 8 سال طول بکشه. چه روزا که گذشت و چه سالها که گذشت، و خرمشهر اگه از روزهای خودش بگه حتما از مقاومت مردمی میگه که برای حفظش عاشقانه جنگیدن، کسایی که زخم خوردن، به اسارت رفتن، خون دادن، اما از پا ننشستند. و حالا ما ایم و یه دنیا حرف و خاطره که کهنه شدنی نیست.